بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر. من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز پنجشنبه 30 شهریور ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 21 سپتامبر 2006 میلادی است. با آرزوی روزی سرشار از شادی و سلامتی برای شما مجله بامدادی را با آغاز میبریم. در این نیم ساعت همکارانم گزارش‌های متنوعی از رویدادها یک گوناگون تهیه کردند که با هم میشنویم، اما پیش از همه ابتدا از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از کیانه معنوی.
صبح شما بخیر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر اهمیت ادامه فشارهای غرب به ایران درباره توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و شرکت در مذاکرات تاکید کرد. آقای بوش که با شبکه تلویزیونی CNN گفتگو می‌کرد گفت از این احتمال که ایران با تلاش برای به تعویق انداختن صدور یک قطعنامه علیه برنامه اتمی‌اش در صدد خرید وقت باشد نگران است. رئیس جمهور آمریکا گفت تمایلی به تعیین ضرب العجل جدید به تهران برای پاسخ به سبد پیشنهادی 5+1 ندارد و افزود زمان گرانبهاست و به سرعت سپری می شود. وزیر امور خارجه اسرائیل روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت رهبران جمهوری اسلامی ایران ارزش‌های بین‌المللی را در معرض یک تهدید بزرگ قرار دادند. وزیر امور خارجه اسرائیل گفت رهبران ایران هولوکاست را رد می‌کنند و صراحتاً خواستار محو اسرائیل از روی نقشه جهان می‌شوند و برای دستیابی به این هدف در فکر تهیه اسلحه هستند. خانم لیونی از جامعه جهانی خواست در مقابله به گفته وی حرکت‌های ایران در جهت تهدید خاورمیانه و سایر نقاط جهان ایستادگی کنند. تظاهرات در بوداپست پایتخت مجارستان چهارشنبه نیز ادامه یافت. در سومین شب تظاهرات اعتراض‌آمیز جمعیت بیش از 15,000 نفر در مرکز پایتخت و در مقابل پارلمان آن کشور بار دیگر خواهان برکناری نخست وزیر شدند. بنابر گزارش‌ها صدها پلیس ضد شورش در محل حضور دارند تا از افزایش خشونت‌ها جلوگیری کنند. یک جنرال آمریکایی میگوید در پی درخواست رهبر القاعده در عراق در آغاز ماه جاری میلادی حملات علیه نیروهای آمریکایی در عراق اوج گرفته است. جنرال ویلیام کالدول سخنگوی ارتش آمریکا میگوید کشتن با بکارگیری جوخه اعدام نیز از هفته گذشته بیشتر شده است. این جنرال آمریکایی گفت انتظار می‌رود خشونت‌ها در ماه رمضان اوج بگیرد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا سخنان روز چهارشنبه هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا را در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد پرزیدنت بوش نکوهش کرد و گفت این گونه سخن گفتن شایسته رئیس یک کشور نیست. خانم رایس گفت قصد ندارد با تکرار حرفهای چاوز با آنها بها بدهد. هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا روز چهارشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل رئیس جمهور آمریکا را شیطانی با اهداف امپریالیستی توصیف کرد. پرزیدنت بوش در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت در صورتی که منابع اطلاعاتی ثابت کنند که اسامه بن لادن رهبر القاعده در پاکستان مخفی شده، وی شخصا دستور دستگیری و یا کشتن وی را در خاک پاکستان می‌دهد. در همین حال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان در واکنش به سخنان بوش گفت پاکستان به ایالات متحده اجازه ورود به آن کشور را نمی‌دهد زیرا که می‌خواهد خود بن لادن را دستگیر کند. و مسئولان انتخاباتی در یمن میگویند علی عبدالله صالح رئیس جمهور کنونی با فاصله قابل توجهی از رقبای خود در انتخابات ریاست جمهوری چهارشنبه پیشی گرفته است. به گفته یک کمیته انتخابات یمن، صالح که در 28 سال گذشته در این مقام خدمت کرده تا کنون با کسب بیش از 80% برنده انتخابات شناخته می شود. فیصل شملان نامزد رقیب رئیس جمهور تا کنون 16% آرا را از آن خود کرده است.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی امروز خواهید شد. در دیدار محمود احمدی نژاد با رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا رئیس جمهوری اسلامی از آمادگی ایران برای گفتگو درباره مسئله هسته‌ای با کشورهای قدرتمند سخن گفته است. از سوی دیگر کاخ سفید میگوید جمهوری اسلامی باید با توجه به بسته مشبخه‌ها روند غنی‌سازی اورانیوم خود را به حال تعلیق درآورد. رئیس پلیس ایران میگوید در 5 ماهه اول سال جاری 124 نفر در آتش سوزی خودروها جان خود را از دست دادند. در مجله بامدادی امروز در گفتار اقتصادی امروز نگاهی داریم به تازه ترین آمار بازرگانی خارجی ایران و کاهش سهم جمهوری اسلامی در بازارهای جهانی و همچنین گفتگویی داریم با جواد مجابی، شاعر، قصه‌نویس و پژوهشگر سرشناس ایرانی. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا روز گذشته در نیویورک دیدار کردند و درباره مسئله هسته‌ای ایران به گفتگو نشستند. آقای پرودی میگوید رئیس جمهوری اسلامی برای گفتگو با کشورهای قدرتمند در این مورد اعلام آمادگی کرد، اما خواهان انعطاف از سوی مذاکره کنندگان است. پس از دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا در یک بیانیه اعلام کرد که آقای احمدی نژاد خواهان انعطاف از سوی طرفین در مذاکرات هسته‌ای ایران است. این دیدار در حاشیه حضور رئیس جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد. آقای پرودی گفت هر دوی آنها موضع خود را به روشنی مطرح ساختند و او بر توقف کامل تحقیقات تسلیحاتی ایران پافشاری کرد و آقای احمدی نژاد نیز بر اهمیت نقش ایران در خاورمیانه تأکید ورزید. پس از دیدار رئیس جمهوری اسلامی با نخست وزیر ایتالیا، رومانو پرودی به خبرنگاران گفت این دیدار بدون هیچ گامی به پیش پایان گرفت، اما روشن بود که نیاز به برداشتن گامی مثبت وجود دارد. وی دیدارش با محمود احمدی نژاد را مثبت خواند و افزود اما پاسخی منفی یا مثبت به موضعی که ابراز کردم داده نشد. نخست وزیر ایتالیا نخستین رهبر یک کشور اروپایی است که با رئیس جمهوری اسلامی دیدار می کند. آقای پرودی گفت او تأکید کرده که جمهوری اسلامی باید برای ایجاد ثبات در خاورمیانه تلاش کند و افزود با آقای احمدی نژاد خاطر نشان کرده است که اینک زمان مناسبی است برای انجام آنچه که بارها ابراز کرده است. رومانو پرودی پیش از دیدار با رئیس جمهوری اسلامی اعلام داشت که منزوی ساختن ایران استراتژی مخاطره آمیزی است و باید برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. وی افزود عجیب است که درباره مسئله به این اهمیت بسیاری از بازیگران اصلی هرگز با یکدیگر گفتگو نکردند. وزرای خارجه کشورهای قدرتمند آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان موافقت کردند تا به خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فرصت بیشتری داده شود تا بتواند در گفتگو با علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد هسته ایران راه حلی پیدا کند. وزرای کشورهای قدرتمند اما تاکید کردند اگر جمهوری اسلامی روند فراوری و غنی‌سازی اورانیوم خود را به حال تعلیق در نیاورد برای اعمال تحریم‌ها دست به اقدام خواهند زد. یک مقام آمریکایی میگوید دولت ایتالیا به عنوان بخشی از استراتژی خود در ایجاد وجهه بهتر در اتحادیه اروپا و همچنین برای داشتن نقش بزرگتری در خاورمیانه تلاش میکند در مذاکرات هسته‌ای ایران حضور یابد. سه‌شنبه گذشته محمود احمدی نژاد در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برنامه هسته‌ای ایران را شفاف و مسالمت‌آمیز خواند و گفت فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
کاخ سفید روز چهارشنبه مجدداً بر این مسئله تأکید کرد که ما به صراحت گفتیم دولت ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. سخنگوی کاخ سفید با توجه به این مسئله که بسته مشوق‌های پیشنهادی در برابر ایران است گفت اکنون انتخاب واقعی با کسانی است که از طرف مردم ایران سخن می‌گویند. گزارش پریچهر فرزام، گزارشگر رادیو فردا در کاخ سفید را می‌شنویم.
کاخ سفید میگوید ما کاملا درباره شرایطی که باید فراهم باشد تا بتوان با ایرانی ها در جلسه به گفتگو نشست صحبت کرده ایم. آن شرایط این است که غنی‌سازی اورانیوم و فناوری های هسته‌ای و کلیه فعالیت های مربوط به آن متوقف شود. تونی استون سخنگوی کاخ سفید که در هواپیمای ویژه رئیس جمهوری در راه بازگشت از نیویورک به واشنگتن سخن میگفت، به این پرسش که آیا رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی آقای احمدی نژاد را در سه‌شنبه شب دیده است، پاسخ داد نه. یکی از خبرنگاران از وی پرسید رئیس جمهوری آمریکا به وضوح در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد کوشش کرد که رژیم را کنار گذارده و با مردم ایران سخن بگوید و به طور کلی بیشتر با مردم خاورمیانه. آیا کاخ سفید هیچ کار دیگری را برای رساندن این پیام انجام خواهد داد؟ سخنگوی کاخ سفید پاسخ داد که رئیس جمهوری در فرصت‌های گوناگون مستقیماً با مردم ایران حرف زده و باز هم حرف خواهد زد. وی گفت این مهم است که بین دولت و رفتارهای دولت با مردم ایران تفاوت گذارد. مردمی که جهانبین هستند و سنت‌های فرهنگی غنی به همراه تاریخ خود دارند. از سخنگوی کاخ سفید پرسیده شد آیا رئیس جمهوری یا کاخ سفید هیچ عکس العملی به ادعاهایی که آقای احمدی نژاد در این باره که آمریکا قدرت زیادی در سازمان ملل متحد دارد از خود نشان داده است، تونی استون پاسخ داد نه. سخنگوی کاخ سفید باز هم تاکید کرد که در رابطه با مسئله اتمی ایران آمریکا با متحدان خود همراهی و همکاری می‌کند.
گزارش پریچهر فرزام را می‌شنیدید و اینک بهمن باستانی روزنامه‌های امروز صبح را برایمان ورق می‌زند.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد به نقل از پلیس راه کشور نوشته است در 5 ماهه اول سال جاری در 60 مورد آتش سوزی خودروهای مربوط به یک کمپانی خودروسازی 124 نفر در آتش سوخته و جان خود را از دست دادند. سرپرست پلیس راه هشدار داده است که بخش اعظم خودروهای تولید داخلی ایمنی لازم را ندارد و نواقص خودروها عمدتاً باعث بروز تصادفات می شود. روزنامه کیهان از برجای ماندن 4 کشته و زخمی در آتش سوزی ساختمان شهرداری اهواز خبر داده است. به نوشته این روزنامه، روز گذشته و در پی آتش سوزی در ساختمان شهرداری منطقه 6 اهواز، 2 نفر بر اثر شدت جراحات بارده و در صد بالای سوختگی در دم جان خود را از دست داده و 2 نفر دیگر به شدت مجروح و به بیمارستان‌های رجایی و گلستان اهواز انتقال داده شدند. کیهان با اشاره به اینکه ساختمان و کلیه وسایل اداری و پرونده‌های شهرداری طعمه حریق شده، نوشته است علت این حادثه تاکنون مشخص نشده است. روزنامه صاحب قلم به نقل از وزیر خارجه جمهوری اسلامی از اختصاص 1 میلیارد دلاری برای بازسازی عراق خبر داده است. به نوشته این روزنامه، منوچهر متکی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اعلام کرده است که ایران در روند بازسازی عراق از هر گونه تلاشی حمایت می کند و به این دلیل 1 میلیارد دلار اعتبار برای بازسازی آن کشور اختصاص داده است. روزنامه اعتماد ملی از بحران اکسیژن در پایتخت خبر داده و نوشته است در حالی که به اعتقاد کارشناسان هوای تهران در آستانه بازگشایی مدارس در حال رسیدن به مرز خطرناک توصیف شده است، افزایش ترددها در پایتخت همچنان به قوت خود باقی است. این روزنامه در ادامه نوشته است که دانش آموزان تهرانی امسال در حالی به استقبال سال جدید تحصیلی می روند که نگرانی ها درباره وضعیت آلودگی هوای تهران از 1 هفته پیش به شدت افزایش پیدا کرده است و بیم آن می رود که با آغاز به کار رسمی مدارس و افزایش 30% حجم خودروها و سفرهای درون شهری، شاخص آلودگی هوای پایتخت هر روز بیش از دیروز به وضعیت خطرناکتر نزدیکتر شود. انتقاد از موج گسترده گرانی در کشور به روزنامه رسالت هم رسیده است. این روزنامه تایه یادداشتی با عنوان تورم مناسبت‌ها، گرانی در کشور را با مناسبت‌هایی چون نوروز، رمضان و روز مادر در ارتباط دانسته است. رسالت در ادامه افزایش قیمت برخی از کالاهای مصرفی را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، انتظارات تورمی را در میان مردم و حکومت بالا برده است. و در آخر روزنامه همشهری از مرگ 29 تن بر اثر تصادف رانندگی در جاده راور به مشهد خبر داده است. به نوشته این روزنامه، سانحه ساعت 4:30 بامداد دیروز در 30 کیلومتری محور راور به دیهوک در مسیر ترانزیتی راور مشهد روی داده و بر اثر آن 11 سرنشین مینیبوس و 2 سرنشین کامیون کشته و 16 تن از سرنشینان مینیبوس نیز زخمی شدند.
بهمن باستانی روزنامه های صبح امروز را برای من ورق می زد. ساعت 7:15:35 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می کنید. به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، 5 کشور جهان نیمی از بازار وارداتی ایران را تصاحب کردند. نگاهی به تازه ترین آمار بازرگانی خارج ایران در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
درآمد ارزی حاصل از نفت توان وارداتی ایران را به گونه‌ای چشمگیر افزایش داده و این کشور را به بازاری نسبتاً مهم برای قدرت‌های صادرکننده جهان بدل کرده است. بیشترین سهم این بازار از آن چه قدرت‌هایی است؟ به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، از 17 میلیارد و 400 میلیون دلار واردات کالا از سوی ایران در 5 ماه نخست سال جاری خورشیدی، حدود نیمی از آن، معادل 8 میلیارد و 700 میلیون دلار، تنها از 5 کشور خریداری شده که به ترتیب عبارتند از امارات متحده عربی، آلمان، چین، فرانسه و ایتالیا. ناگفته نماند که این آمار تنها واردات از مبادی رسمی گمرکی را در بر می‌گیرد و کالاهای قاچاق طبعاً به حساب نیامده‌اند. بازار صادرات غیر نفتی ایران بر پایه گزارش گمرک از تنوع جغرافیایی بیشتری برخوردار است. 63% از صادرات 6 میلیارد دلاری ایران در 5 ماهه نخست سال جاری به 10 کشور امارات، چین، عراق، هند، ژاپن، سنگاپور، ایتالیا، عربستان، هلند و افغانستان صادر شده است. آمار بازرگانی غیر نفتی ایران در 5 ماه نخست سال جاری یک بار دیگر نقش تعیین کننده امارات متحده عربی را در روابط اقتصادی بین المللی ایران به نمایش می‌گذارد. در واقع بازرگانان اماراتی طی دوره زمانی مورد بحث حدود 4 میلیارد دلار کالا به ایران فروختند و 1 میلیارد دلار کالا از ایران خریدند. ارزش فرش دست بافت در بازرگانی خارجی ایران همچنان رو به زوال می رود. 145 میلیون دلار در 5 ماه نخست سال جاری، 5.5% کمتر از مدت مشابه سال گذشته. بازار جهانی فرش دست بافت در مجموع چنگی به دل نمی زند، ولی افول صادرات فرش ایران دلایل دیگری نیز دارد، از جمله رقابت کشورهایی چون چین و هند و پاکستان. نکته جالب دیگر در گزارش گمرک جمهوری اسلامی این که در 5 ماهه نخست سال جاری ایالات متحده آمریکا با 34 میلیون دلار مهمترین خریدار صنایع دستی ایران بوده است. راست است که در دریای واردات آمریکا که به 1800 میلیارد دلار در سال میرسد، 34 میلیون دلار کالاهای دستی خریداری شده از ایران قطره ای بیش نیست.
فریدون خاوند بود با گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. جواد مجابی، شاعر، قصه‌نویس، پژوهشگر و روزنامه‌نگار پرکاری که در عرصه‌های گوناگون نقد نیز نام‌آور است، کار بر تاریخ طنز ادبی در ایران را پس از سالها دارد به سرانجام می‌رساند. بهمن باستانی در گفتگویی با دکتر مجابی چند و چون این پژوهش را جویا می شود.
جواد مجابی در طنز و شوخی های قلمی از چند دهه پیش آشنای اهل قلم و علاقمندان به قلم بوده است و البته کسانی که او را از نزدیک می شناسند با طنز و شوخی های مثال زدنی او در محاوره و نشست و برخاست ها هم به خوبی آشنایند. شاید همین گرایش طبیعی به طنز و نیز انگیزه های نوشتن در این عرصه طی چند دهه باعث شده که به کاویدن در زمین پهناور تاریخ طنز ادبی در ایران روی آورد. پرسش نخستم از دکتر مجابی این است که این پژوهش از کی به طور جدی آغاز شد و اکنون در چه مرحله است؟
این تاریخ طنز ادبی از 5-6 سال پیش شروع شد و یادداشت‌های چند دهه من مرتب کردم و دو بخش از این تاریخی که از قدیمی‌ترین زمان تا دوره مشروطیت که تقریبا 1000 صفحه نوشته شده و 200 تا 300 صفحه دیگه بعد نوشته بشه که یه جای برسه.
و به بعد از مشروطه میخواید بپردازید بعد از این کار، یا اینکه یعنی در برنامه‌تون هست؟
بله، این کتاب دو قسمت هست، یعنی من ترجیح دارم که فعلا از قدیم ترین زمان تا دوره مشروطیت دو جلد دارم بیرون و بعد بخش دوم این کتاب ادبیات معاصر ایران رو در بر خواهد گرفت. این دوره 100 ساله و به کتاب های معاصران می‌پردازه.
این تحقیق از چه زمانی رو در بر می‌گیره؟
قدیمی‌ترین شوخی که پیدا کردم شوخی‌هایی است که کوروش کرده در 2500 سال پیش که هردو تو گزنفون اینان نقل کردن. از اونجا شروع میشه، دوره ساسانیان میاد و مشخصه این دوره تقریبا تا پایان ساسانیان مشخصه این دوره یک نوع شوخی خردمندانه و عفیفه. بعد دوره دوم آشنایی ما هست با اعراب. اعراب به دلیل این که قبیله بودند و عصبیت قبیله‌ای داشتند و مسائل اروتیک و حج براشون مهم بود، وقتی که این میراث به ما منتقل کردن، حج و حض و بددهنی و شوخی های جنسی به شدت رواج پیدا کرد توی آثار ادبای ایرانی که حالا از رودکی به بعد ما شاهد این حجب تند جنسی یا شخصی هست. این تا قرن ششم ادامه پیدا کنید، شش قرن در واقع شوخی هایی که ترکیبی از طنز عربی و طنز ایرانی هست امتداد داره. بعد از قرن ششم با صناعی طنز به معنای امروزی کلمه، نگاه نقادانه به معایب اجتماعی و حمله به هنجارهای موجود برای رسیدن به هنجار برتر مطرح میشه و به دنبالش عطار و مولوی و سعدی میان. سعدی یک کار تازه میکنه، طنز از شعر میاره توی نثر، تو گلستان طنز جاری میشه و عبید به این دلیل که سعدی با یک زبان درخشان نثر طنز مطرح کرده بوده، عبید از این میراث استفاده میکنه و طنزهای منصور خوش میآفرینه. با توجه به این که عبید کسی بوده که به هر دو زبان مسلط بوده و تبار عربی داشته و طبیعتاً اشراف داشته به طنز عربی، و بعدش دیگه حافظ داریم که یک طنز رندانه است، دیگه کمرنگ میشه این طنز تا زمان مشروطیت که دوره جدیدی با دهخدا و کتان یزین دست شد.
آقای مجابی، اشاره کردید به عبید. عبید به ویژه معروف است به کسی که در تاریخ طنز ادبی ایران به طور ویژه با خرافات و باورهای بیپایه مردم در افتاده است و این از این نظر آثار عبید سرآمده. با توجه به شرایط امروز ایران که بی تردید ضرورت کار کردن روی آثار عبید به طور مشخص دو چندان میکنه، چقدر شما بدون خودسانسوری روی این موضوع میتونید کار بکنید؟
در واقع شاید نشود راجع به طنز ایران آزادانه سخن گفت، چون من همیشه تاکید میکنم که پدید آمده طنز در هر جامعه‌ای ممکنه، ولی اشاعه طنز نیاز به بالاترین حد تحمل داره از نظر آزادی بیان. مردم ایران در طول تاریخ زبان بسیار نیشدار و گاهی حتی نسبت به فرمان روایان داشتن. طبیعتاً پدید آورندگان شوخی، حالا شاید طنز سیاه حتی، مردم هستن و نویسندگان فقط یک نوع تبلور ادبی میگن به اینها. یعنی بسیار از کاری که در کار مولوی اومده یا عبید اومده اینا، این از سازندگانش مردم هستن و این ادامه پیدا کرده، هیچگاه قطع نشده. اگر بشود شوخی هایی که به طور شفاهی گفته میشه تحمل کنن، طبیعتا مکتوبشن میدن تحمل کنن. و من اعتقاد دارم که کار نوشتن و آفرینش و پژوهش یک مرحله هست که بعد به طور صادقانه انجام بشه با یک شیوه درست، اما اینکه
دکتر جواد مجابی با همکارم بهمن باستانی گفتگو میکرد و اینک فرصت مناسبی است تا به دنیای ورزش سفر کنیم با تازه های ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
وضعیت ورزش ایران به گفته مسئول آن فاجعه بار است و ایران در این سالها در زمینه ورزش روند نزولی پیموده است. محمد علی آبادی معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان تربیت بدنی ایران در سفر خود به کرمان نسبت به سطح ورزش کشور ابراز نارضایتی کرد و گفت ما که در بازی‌های آسیایی سال 1353 مقام دوم را کسب کردیم روند نزولی پیمودیم تا در سال 1381 به رتبه دهم برسیم. رئیس سازمان تربیت بدنی که در جمع کارکنان اداره تربیت بدنی استان کرمان و خبرنگاران ورزشی سخن می گفت اضافه کرد اینکه ورزش ایران بعد از کشورهای مالزی و پاکستان قرار گیرد و در جای دهم آسیا بایستد برای ما جای تأسف دارد. محمد علی آبادی شاخصهای ورزش کشور را فاجعه بار توصیف کرد و در مقایسه آن با ورزش جهان گفت شاخص جهانی ورزش چه در بعد قهرمانی و چه در بعد ورزش همگانی 48% است، حالان که در ایران این شاخص 8% است. شب گذشته هر دو نماینده کره جنوبی در مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های آسیا به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. جون بوک موتورز 4-3 در دو مسابقه بر تیم شانگهای از چین غلبه کرد و اولسان هورانگی تیم دیگر کره جنوبی 7-3 در مجموع دو مسابقه تیم الشباب عربستان را پشت سر گذاشت. در غرب آسیا هم القادسیه کویت دیشب در خاک امارات متحده عربی 3-0 پیروز شد تا در مجموع با پیروزی 5-2 به نیمه نهایی برود. دیدار الکرامه سوریه و الاتحاد عربستان در سوریه 120 دقیقه طول کشید تا الکرامه در مجموع 4-2 پیروز شده به نیمه نهایی راه یابد. تیم‌های الکرامه و القادسیه به ترتیب سباباتی و فولاد خوزستان از ایران را قبلا از این مسابقات حذف کرده بودند. در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا که در تهران جریان دارد، تیم ملی جوانان ایران در مرحله نیمه نهایی از ژاپن شکست خورد. دیدار ایران و ژاپن دیشب انجام گرفت و امشب تیم ملی والیبال جوانان ایران با هند روبرو می شود. از امروز پنجشنبه هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 4 مسابقه در تهران، کرج و کرمان آغاز می شود. در تهران ورزشگاه آزادی محل پیکار استقلال تهران و فجر شیراز است و در ورزشگاه دستگردی پاس تهران میزبان فولاد خوزستان خواهد بود. سایپا در کرج پذیرای سباباتریست و زوباهن اصفهان در کرمان خواهد بود برای دیدار با مس کرمان. و سرانجام در ایتالیا در سومین روز مسابقات فوتبال باشگاهی سری آ تیم میلان آسه در زمین خود با 1-1 تیم اسکولی را شکست داد. میلان با وجود پیروزی در این مسابقه به خاطر جریمه های قبلی اینک با 1 امتیاز در رده 12 جدول است. اما انتر میلان در روم با آنکه 1-0 از این تیم شکست خورد در جای سوم ایستاده و روم چهارم است. دیدار لیورنو تیم رحمان رضایی در زمین کالیاری 2-2 مساوی شد. لیورنو فعلا دهم است.
هوای امروز.
سازمان هواشناسی کشور وضع هوای امروز ایران را به این شرح پیش بینی کرده است: آسمان استانهای آذربایجان شرقی، غربی، کردستان، زنجان و اردبیل نیمه ابری و وزش باد با افزایش ابر و در برخی نقاط با رگبار و رعد و برق پراکنده. آسمان استانهای کرمانشاه، همدان و قزوین قسمتی تا نیمه ابری با وزش باد. آسمان استانهای خوزستان، ایلام و کهکیلویه و بویر احمد صاف تا کمی ابری و وزش باد در برخی نقاط با غبار. آسمان سواحل جنوبی دریای خزر صاف تا قسمتی ابری و مهالود در قسمتهای غربی نیمه ابری. آسمان جنوب استان کرمان، شمال هرمزگان، شرق فارس و جنوب استان سیستان و بلوچستان صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر با رشد ابر و احتمال رعد و برق پراکنده. آسمان شمال سیستان و بلوچستان صاف تا کمی ابری، گاهی با وزش باد. آسمان کرانه‌های دریای عمان، خلیج فارس و جزایر تنب بزرگ و کوچک، قشم، کیش، سیری، لاوان و ابو موسا صاف تا کمی ابری، گاهی با وزش باد و در برخی نقاط با غبار یا مه صبحگاهی. و در شرق دریای عمان نیمه ابری. آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در شهر تهران با غبار صبحگاهی و در بعد از ظهر و اوایل شب گاهی با وزش باد و در نواحی مرتفع با رشد ابر. آسمان سایر نقاط کشور صاف تا کمی ابری، گاهی با وزش باد و در ارتفاعات زاگرس در بعد از ظهر با رشد ابر پیش بینی می شود. بیشینه و کمینه هوای امروز تهران به ترتیب به 30 و 20 درجه خواهد رسید. ساعت 7:29 و 45 ثانیه است و در اینجا به لحظات پایانی مجله بامدادی امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و برای شما روزی شاد و سلامت آرزو دارم. روز و روزگارتان خوش.